فردو، آخ که چقدر خوب میشه. چهرش برافروخته شد و شروع به خندیدن کرد. هیزم را برداشت و آن را با ضربه زانوانش به دونیم کرد و بعد بار دیگر وارد خانه شد و قهوه جوش را روی اجاق گذاشت و به فکر فرو رفت که چه کسی را میتواند به شوهری قبول کند. تمام مردانی که میشناخت مضحک و مسخره به ذهنش آمدند. در آنچنان مرحله ای از زندگی با صدای بلند قشقش خنده را سر داد که مجبور شد جلوی دهانش را بگیرد تا مبادا ارباب پیر صدای خندش را بشنود. میکدا در خیال مجسم کرده بود که با ارباب یوانیکو ازدواج کرده است و برای همین خندش گرفته بود. همان موقع ارباب پیرو را صدا کرد و میکدا نزد او رفت.
بله خانم بزرگ، کاری داشتی؟
برو آن روزا رو خبر کن. نمیدونم تو چرا اینقدر خودسر شدی. از دستورای من اطاعت نمی کنی. باید نهار رو آماده کنیم و به اونجا ببریم. قهوه هم باید خوب و زیاد باشه. اونو توی قهوه جوش مسی بریز، چون ما که مثل اونا قهوه جوش نقره نداریم. آره مستقیم برو اونجا و حواستو خوب خوب جمع کن. میبینی که مرگ چجوری آدمو غافل گیر میکنه و ما دست خالی از دنیا میریم. مواظب باش اونجا توی خونه بردو زیاد از حد وراجی نکنی. مؤدب باش دختر جان، چون اونا مواظب همه چیز هستن. اگه ببینن که خدمتکارا پر روهن، اون با خیال میکنن که اربابا هم همونطورن. برو آنا رو صدا کن. ببین قبل از اینکه اون پایین بیاد باید یه حرف دیگه ایم بهت بزنم. اگه دیدی یوانیکا توی خونه مراست، چون میگن که عقرب اونجا میره، با احتیاط بهش نزدیک شو و از طرف من بهش بگو مراقب رفتارش باشه. بهش بگو که لااقل امروز جلوی خودشو بگیره و مواظب حرف زدنش باشه و خلباسی در نیاره. برو دیگه برو.
باشه خانم، رفتم.
میکدا قهوه را به خانه یه مورا برد و برای تهیه نهار خریدهایی کرد. آنگاه به خانه برگشت و مستقیم نزد مادر بزرگ رفت تا چیزهایی را که دیده بود برای او تعریف کند.
سلام خانم بزرگ، قهوه را بردم اونجا. اتفاقا آقای یوانیکو اونجا توی آشپزخونه کنار عمو پرتو نشسته بود. آخ که دلم به حال عمو پرتو سوخت. اونجا کنار اجاق خاموش نشسته و دستاشو به عصا تکیه داده، گریه نمی کنه و نگاهشو به زمین دوخته. از همین حالا کت و شلوار مشکی پوشیده که اونو از عمو فرانکا قرض کرده، ولی براش تنگه. آقای استفانو هم در گوشه یه تاریکی از اتاق مادرش نشسته و فقط چشماش از میون تاریکی پیداست. ارباب کاترینا شخصا ترتیب همه چیزو داده، مثل پروانه از این طرف به اون طرف میره، از این طرف به اون طرف. ردخو فتق امور رو به دست گرفته. اقوام خاله پاسکدا هم اومدن و توی آشپزخونه روی زمین نشستن و اگه اشتباه نگرده باشم خانم بزرگ، زیر چشمی با حسادت کاترینا خانم رو برانداز میکنن، به خصوص دخترموهای پیر خاله پاسکدا. یه لحظه از اون چشم بر نمیدارن، حتی موقعی که اشکاشون رو پاک میکنن. آقا استفانو یه لحظه از جاش بلند شد، یکی از اون دخترموها رفت و اونو دوباره آورد سر جاش نشوند، درست مثل پسر بچه‌ای که اونو تنبیه کرده باشه. و من دلیل اونو میدونم، آره میدونم، چون صندوق توی اتاق و همه پولای خاله پاسکدا هم توی صندوقه. مردم میگفتن که خاله پاسکدا شاید بیش از 30,000 لیر پول داشته باشه و همشون تو اون صندوقه. مثل آبی که با سطل از چاه بیرون میکشی، پول و سکه میشه از اون بیرون کشید، از تو اون صندوق. خانم بزرگ، آخ که چقدر دلم میخواست منم دستی توی اون صندوق فرو ببرم. اون وقت شاید میتونستم برای خودم شوهر حسابی پیدا کنم. اما نه، اگه خودم پول دار بشم دیگه چه لزومی داره ازدواج کنم؟ اون وقت خواستگارای خانواده های پول دارم رد میکنم. راست خانم بزرگ، وقتی داشتم میامدم این گوشت و ماکارونی رو خریدم که برای مراسم ختم غذایی بپزم. حالا نمیدونم این کارو بکنم یا نه.
بذار ببینم، بذار کاغذ گوشت رو باز کنم. بوی خوبی داره، گوشتش خیلی خوبه، سرخ و پر از چربیه، انگار همین حالا اون از گوساله‌ای زنده بریدن. ولی این ماکارونیا چیه؟ اصلا خوشم نیومد، بذارش اون بره.
خانم بزرگ، آخه چرا ماکارونیا رو میذارین اون بره میز؟
تا وقتی توی خونه ای آرت هست و زنایی هم با بازوهای قوی وجود دارن، هیچ وقت نباید از مغازه نه نون خرید و نه ماکارونی، میفهمی؟ زود باش، زود باش، بلند شو، تنبلی نکن، بلند شو، باید خودمون درست کنی.
خانم بزرگ، باشه، چشم،
زود باش دیگه.
میکدا با صبر و حوصله ماکارونی ها را از روی زمین جمع کرد. تعداد زیادی از آنها شکسته بودند. آنا روزا رفت آرد بیاورد تا خودشان در خانه ماکارونی درست کنند. هر دو دختر با هم آرد را با تمام نیرو خمیر کردند و روی میز آشپزخانه مالش دادند. زیر لب با هم حرف می زدند تا صدایشان به گوش مادر بزرگ نرسد. قطرات باران به کرکره پنجره می خورد. همه چیز در بیرون به رنگ قیر در آمده بود، مثل تابلویی که به مرور زمان کهنه و سیاه شده باشد. میکدا همچنان از خانه مورا صحبت میکرد و ادای دخترموهای پاسکدا را در میآورد و آنا روزا بی اختیار لبخند میزد. از مالش خمیر ماکارونی خسته شده بود. ناگهان به فکر فرو رفت و بر زمین نشست.
خانم کوچیک، چی شد؟ خسته شدی؟ دیشب وقتی میخواستم پنجره رو ببندم، درست مثل اینکه تو خواب دیده باشم، به نظرم رسید که جوله از اونجا رد میشه. هیچ بعید نیست، جوله اونقدر خوله که اگه بفهمه شما به زودی ازدواج میکنی، خدا میدونه که چه دیوونه بازیایی در میاره. باید مانع اون بشیم، چون که شما از همین حالا انگار عروس شدین. ببینین، باید خیلی با احتیاط رفتار کنین ها، چون که فامیلای خاله پاسکدا چارچشمی همه حرکات شما رو زیر نظر دارن. بله، ما باید این ماکارونیا رو خیلی خوب درست کنیم، وگرنه اونا یعنی فامیلاشون میگن که شما زن خونه داره نیستی. بس دیگه، داری با حرفات ما رو خفه میکنی میکتا. ولی حالا یادم اومد میوه هم باید بخریم، توی خونه فقط بادوم و انجیر خوش داریم. من برم میوه بخرم، الان بر میگردم. آنا برو برو، زودتر برو.
میکدا به میوه فروشی رفت و پرتقال‌های خرید که بسیار گران بودند. در بازگشت از جلوی خانه عمو تنه دو رد شد و به خیالش رسید که آه و ناله همسر بیمار او را می‌شنود. داخل شد تا حال او را بپرسد. باران در حیات خانه محقر آنها برکه کوچکی درست کرده بود و تهمانده ساقه‌های گندم روی آن دیده می‌شد. آب به آشپزخانه هم نفوذ کرده بود. میکدا به ارباب خود کاترینا فکر کرد که چگونه خانه پردورا منظم و مرتب میکرد. میکدا میخواست خودش هم از او تقلید کند. جارو را به دست گرفت و آبی را که به آشپزخانه آمده بود به سمت بیرون جارو کرد. بعد چارپایه ها را کنار دیوار چید. از نردبانی که به گوشه آشپزخانه تکیه داده بودند بالا رفت و از دریچه ای در آن بالا به اتاق آن پیرمرد و پیرزن روستایی پا گذاشت. زن بیمار روی تخت خواب چوبی پای بلندی دراز کشیده بود و نفس نفس می‌زد. با دیدن میکدا که روی بسترش خم شده بود، چشمانش را کاملا از هم گشود و آب خواست. میکدا اگرچه می‌دانست که خوردن آب را برای او ممنوع کردند، اما با عجله هرچه تمام‌تر کاسه‌ای را پر کرد و به دست زن بیمار داد. چند لحظه بعد یکی از همسایه ها وارد اتاق شد که اغلب به بیمار سر می زد. زن همسایه کاسه آب را که خالی شده بود از دست زن بیمار گرفت و فریاد زد: ای دختر لعنتی، خیال داری اونو بکشی؟ سپس شانه هایش را گرفت و او را از آن دریچه بیرون انداخت. نیکدا هم گیج و مبهوت از نردبان پایین رفت و فکر کرد او هر کاری انجام می داد، چه خوب و چه بد. به هر حال همه او را دعوا می کردند. بغض گلویش را می فشرد. لحظه ای کنار اجاق ماند و با نوک پا هیزم های خاموش را جابجا کرد. با خود گفت که انگار مرگ از آن خانه هم عبور کرده است. در همان حال عموتن دو به خانه می آمد با گاو میش های خیس از باران و پالتوی خیس به تن. حتی آتش اجاق هم روشن نبود تا بتواند خود را جلوی آن خوش کند. زن بیمار هم که آب خورده بود بدون شک می مرد و شوهرش حتما بار دیگر ازدواج می کرد. میکدا با خود گفت شاید هم از من خواستگاری کنه. اربابا با اربابا و خدمتکارا با خدمتکارا. سرش را به طرف دریچه بلند کرد و برای خندیدن گذاشت. به نظرش می رسید که عموتن دو را مسخره می کند. او مردی بود نسبتاً پیر، ولی میکدا فکر می کرد از هرچه گذشته او مردی است که از تمام روستایی های اطراف بیشتر بزرفشانی می کند. پر حرف نیست و همسرش را کتک نمی زند. میکدا آهسته بدون آنکه سر و صدایی بکند چند شی را سر جایش گذاشت و آنجا را مرتب کرد. آنگاه نوک پا از حیاط گذشت و آنجا را ترک کرد، ولی دیگر نمی خندید. حواسش پرت شده بود. در خیابان به زنی تنه زد که سبدی را مثل چتر بر سر داشت تا از باران خیس نشود. در خانه هم به قرولند اربابش اعتنایی نکرد. مادر بزرگ می گفت کجا بودی؟ درست همین امروز تصمیم گرفتی به گردش بری؟ امروز که اینقدر به تو احتیاج داریم، لااقل دور و برت نگاه کن، برو ببین آنا روزا چطور زحمت میکشه.
آنا روزا قضای مراسم ختم را آماده می کرد. میکدا شخصاً به انبار رفت که سبدی بزرگ پیدا کند تا قضا و بشقاب‌ها را در آن بگذارد. سبدی قشنگ پیدا کرد. برای فرستادن هدایای عروسی درست شده بود. آن را از روی میخ دیوار برداشت و فوت کرد تا گرد و غبارش را بگیرد. بعد که سبد را جلوی نور گرفت، دید یک دانه گندم در لابلای آن باقی مانده است. به آن دست نزد. سبد را روی سرش گذاشت و گفت اون یه دونه گندم برای زنده ها شگون داره، و به محض اینکه از خانه بیرون رفت حس کرد که آن دانه ی گندم قبل از هر کس دیگری موجب سعادت خود او خواهد شد. در واقع عموتن دو را از دور دید که با عرابه‌ای پر از زیتون پیش می آمد و آگوستینو هم کمی دورتر سوار بر اسب خود بود. میکدا خود را به دیوار چسباند و با هر دو دست سبد را محکم روی سر نگاه داشت. هنگامی که عموتن دو با گاومیش‌های سیاه رنگش از جلوی او عبور کرد، دخترک به او گفت عموتن دو، من به دیدن زنت رفته بودم و بهش کمی آب دادم. زن همسایتون منو دعوا کرد، ولی زن شما خیلی تشنش بود. عموتن دو با چشمانش که به چشمان روباه شباهت داشت نگاهی به او انداخت. دختر دیگر حرفی نزد، چون ارباب آگوستینو سوار بر اسب حنای رنگ خود نزدیک می شد. اسب چهرهی سفید همانند چهرهی آدم ها داشت و چشمانش در زیر یال خیس مضطرب بود. خود آگوستینو هم چشمان درشت و مشکی و مرطوبش را که به چشمان اسبش میمانست به این طرف و آن طرف میچرخاند. لحظه ای در مقابل میکدا توقف کرد. دخترک به او گفت که خاله پاسکدا مرده است. آگوستینو شاخه ای را که همانند شلاق در دست گرفته بود به طرف او تکان داد و فریاد زد و تا اینطور آتل و باطل توی خیابون میگردی؟ بچم، زود باش برو. دخترک حس کرد که شاخه به چشمانش فرو میرود. چشمانش را بست و به راهش ادامه داد. با خود گفت که اربابش حق دارد. خبر مرگ را نباید با صدای بلند در خیابان جار زد. خبری که فقط خود آنها معنی واقعیش را میدانستند و بس. عموتن دو پس از آنکه نگاهی به در خانه اش انداخت، عرابه را به حیاط برد. چرخهای عرابه روی سنگ جلوی در اندکی بالا جهید و وارد حیاط شد.
گونی های زیتون از جایشان تکان نخورده بودند. آگوستینا نیز چند لحظه بعد وارد خانه خودشان شد.
آگوستینا عزیزم، شنیدی خاله پاسکیتا مرده؟
بله شنیدم. غذایی که به خونه عمومو را فرستادیم خوب و اندازه کافی بوده یا نه؟
آره آگوستینا، همه چیز فرستادیم خوب و فراوون. خب آگوستینای عزیز، حالا بیا راجب اون امر مهم با هم صحبت کنیم.
راستش مادر بزرگی، امروز نمیتونیم زیتون رو به آسیا ببریم، خودم بعد اونجا باشم، چون من به هیچ کس اعتماد ندارم. نه به این دلیل که به درست کاری کارگر و شک و تردید داشته باشم، نه، ولی موضوع اینه که وقتی خود ارباب بالا سرشون نباشه کار اونطور که لازمه پیش نمیره. خب امروزم که باید بریم تشییع جنازه.
آره آگوستینای نازنین من، هر کاری که تو صلاح بدونی انجام میدیم. تو پسر عاقلی هستی.
امیدوارم امو پردو خیالات واحد به سرش نزنه، اون هنوزم مرد نیرومندی و آدم هیچ وقت نمیتونه بفهمه تو فکر مردی که زنش تازه مرده چی میگذره. شاید هم خیال زن گرفتن نداشته باشه، شاید هم داشته باشه، چون میتونم. من اصلا باید صریحا بهتون بگم که حسابای خودمو کردم. اون صاحب ملک و املاک زیادیه، خیلی ثروتمنده، ولی همیشه درآمد آدم که با هزینه زندگی جور در نمیاد. استفانو شخصا از شغل خودش پولی در نمیاره. البته قبول دارم که اون پسر خوبیه، ولی تنبله، راحت طلبه. اگه پدرش اون ثروت رو دست نخورده در اختیارش نذاره، خودش به هیچ دردی نمیخوره. خب استفانو از کجا میتونه دختری مثل آنا روزا پیدا کنه؟ خب شما یه چیزی رو به من بگین، آیا دو نفر که با هم ازدواج میکنن باید لزوماً هر دوتاشون ثروتمند بشن؟ وقتی همسر کسی مثل آنا روزای ما باشه، خب داراییشون چند برابر میشه و در نتیجه انگار خود زنم ثروتمند بوده. برعکسش هم صادقه، یعنی یه زن ثروتمند با مرد فقیری ازدواج کنه، مرد فقیر به عمر ماری اون برسه، مردی که عقل ماهاش داشته باشه.
آره مردی مثل تو.
من درست مثل مردای متأهلم. من با خانوادم ازدواج کردم و بعدم راستش بخوای من حاضر نیستم با زن ثروتمندی که همشأن ما نباشه ازدواج کنم. به هر حال فعلا که تو این خونه به وجود زن دیگه ای نیاز نداری، بهتره به فکر این باشیم که یکی از زنای خانواده رو سر سامونی بدیم. در ضمن باید به تشییع جنازه هم بریم.
آگوستینا بگو ببینم، آیا به نظر تو صلاح در این نیست که خواهرت هم بیاد؟ آخه اونجوری میتونه با اقوام اونا آشنا بشی.
این چه حرفیه، ما که دنبالشون را نیفتادیم. بعدم اصلا خوشم نمیاد که اونو به تشییع جنازه بفرستن. راستی مادر بزرگ، میخوام با شما راجع به اون سه تا درخت زیتون که مقابل کلبه زیتون زره حرف بزنم.
همون درخته که زیتوناشو نظر کلیسای سانتا کروچه کردیم؟ خب قرناس که مالکای زیتونزارا به کشیشای اون کلیسا زیتون میجه.
بله، سرقای زیتونزارا ممکنه به همه درخت دستبرد بزنن، ولی به اون چند تا درخت که وقف کلیساست دست نمیزنن. ولی من امروز صبح زیر اون درخت ها جای پای اموساوا رو دیدم، تا لا احترامش نگه داشتم چون همسایه ماست. ولی حالا که به اون درخت دست برد زده، به نظرم باید با همون عصایی که پای اونو به جلو میکشه پای سالمش هم خورد کنه.
آگوستینا عزیزم، اعصابت خورد نکن، باید غذا بخوری.
باشه یه چیزی میخورم و بعد میرم، کارم خیلی زیاده مادر بزرگ. آگوستینو با عجله چیزی خورد و از خانه خارج شد. ساعتها گذشت و از هیچ کس خبری نشد. همه به تشییع جنازه رفته بودند، فقط آنا روزا کنار مادر بزرگ مانده بود. در آن اتاق ساکت صدای زنگ های کلیسا به گوش می رسید و انگار در آن طرف حیات تمام مردم دنیا را ترک کرده بودند. نزدیک غروب همه یکی یکی به خانه برگشتند. اول از همه می که دامد که بلافاصله او را بیرون فرستادند تا دنبال گاووینو برود و ببیند بچه کجا رفته است. بعد گاووینو برگشت، از کنار دیوار پیش می آمد و می خواست خود را در جایی مخفی کند تا دعوایش نکنند. سرانجام آگوستینو هم به همراه زن پدرش به خانه برگشت. انتظار به پایان رسید و دیگر کسی بیرون نمانده بود. عزیزان همراه، به پایان چهارمین قسمت از رمان آتش در زیتونزار اثر گراتسیا دل رسیدیم. این رمان را در برنامه‌های آینده پی می‌گیریم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
دبستان برنامه از شبکه جوان.
سلام به شما ملت ایران، من مهران دوستی هستم. به اتفاق همکارانم آقایان نعمت رؤوفی، یدالله گودرزی و اکبر نیکاییم، میهمان قصه های مشرقی جناب حضرت مولاناییم. بشنوید. مردی حکیم با زبان رمز و استعاره به دوستان خود گفت: در هندوستان درختی است که هر کس از میوه آن بخورد نه پیر می شود و نه می میرد. این سخن به گوش پادشاه می رسد و او سخت شیفته آن درخت می گردد. از این رو قاصدی به سوی هندوستان می فرستد تا هر گونه که هست آن درخت را بیابد. قاصد سالها در آن سرزمین جستجو می کند و نشان آن درخت را از هر کسی می پرسد، اما همگان او را مسخره می کنند و می گویند چون این درختی وجود ندارد. شهر شهر از بحران مطلوب گشت، نه جزیره ماند و نه کوه و نه دشت. هر که را پرسید کردش ریشخند، کین که جوید جز مگر مجنون بد. مدت ها گذشت و شاه مرتب برای او پول می فرستاد تا به جستجو ادامه دهد، اما او هرچه بیشتر جستجو می کرد کمتر به نتیجه می رسید. سرانجام عزم بازگشت کرد. پس سیاحت کرد آنجا سالها، می فرستادش شهنشه مالها. چون بسی دیدن در آن غربت تعب، عاجز آمد آخر الامر از طلب. کرد عزم بازگشتن سوی شاه، اشک می بارید و می برید را. قاصد در یکی از منازل فرود آمد تا کمی استراحت کند. ناگهان با عالمی ربانی روبرو شد. داستان خود را برای این مرد عالم باز گفت تا شاید گره از کارش بگشاید. آن عالم پس از شنیدن سخنانش گفت: ای ساده دل، آن درخت درختی نیست که در صحرا و بیابان و باغ و بوستان است، بلکه مقصود از آن درخت، درخت علم و معرفت الهی است. شیخ خندید و بگفتش: ای سلیم، این درخت علم باشد در علیم. بس بلند و بس شگرف و بس بسیط، آب حیوانی ز دریای محیط. گوهر را نام های گوناگونی است. گاهی به آن درخت میگویند، گاهی آفتاب، گاهی دریا و ابر. گه درختش نام شد گاه آفتاب، گاه بحرش نام شد گاهی سحاب. آن یکی کش 100,000 آثار خواست، کمترین آثار او عمر بقاست. در گذر از نام و بنگر در صفات، تا صفاتت ره نماید سوی ذات.
نگهدار.